یونسکو ایران پخش شد و دکتر داوودی به سؤال اجتماعات مهندسی شده و ارتباطش به علوم شناختی پاسخ دادند. با هم بشنویم.
ببینید سابقه این مسئله در ایران لااقل تو ما حالا راجع به ایران بیشتر صحبت میکنیم محدود و معطوف به این ایام اخیر یا این دهه های اخیر نیست، بوده از قبل هم بوده، اما وقتی ما عنوانی رو تحت عنوان تشکیل یا تجمیع اجتماعات ناسازگارساز در یک جامعه میکنیم، یعنی داریم صحبت از شکلگیری یک مسیر در این قالب هایی که عرض میکنم میکنیم. یک شناسایی افرادی که قابلیت از نفر به جمع شدن رو دارند با خاصیت ناسازگاری. دو، تجمیع این افراد در کنار هم دیگه. سه، آموزش دادن یا ایجاد شرایط و بستر مناسب، هر دوتاش. برخی از افراد خودشون این قابلیت ها رو دارند، برخی باید آموزش ببینند که این قابلیت ها رو در واقع پیدا بکنند. پس بنابراین در گام دوم که این اتفاق میفته، طراحی این بستر و این مسیر برای تبدیل شدن رو در واقع میکنند. نکته سوم، ایجاد طبقه بندی و دسته بندی بین این افراد در بستر تبدیل شدن به یک اجتماع مطرح میشه. قاعدتا شما میبینید که وقتی که رسانه ها میخوان بیان اجتماعات ناسازگار رو با عنوان یک سازه طراحی بکنند، حتما طیف ها خاصن. یعنی شما نمیتونید مثلا برید در طیف هنرمندان بازیگرا رو بیارید وسط، مگر اینکه اون بازیگرا رو یاد داده باشید که بتواند مثلا خوانندگی کند، یا خواننده رو بهش یاد داده باشید، یا بستر رو فراهم کرده باشید که بره بازیگر بشه. در این صورت این تردد بین این اجتماعات وجود داره، اما به صورت نرمال هر کدوم اینها تشکیل یک اجتماع رو میدن. نقطه بعدی، رسوندن اینها به یک نقطه ای هست که ما اصطلاحا بهش میگیم نقطه ایست فرار. در حوزه علوم شناختی ایستگاه هایی که طراحی میشه ایستگاه هایی که حتما باید قابلیت انتقال رو داشته باشه. شاید در حوزه علوم عملیات روانی شما اصلا با ایستگاه ها کاری ندارید، اما در حوزه شناختی باید این اتفاق بیفته. یعنی اگر یک ایستی ایجاد میکنید، استوپ ایجاد میکنید، حتما باید قابلیت فرار از اون نقطه رو هم برای طرف ایجاد بکنید. بنابراین وقتی که یک فرد میاد پس از این مراحل میاد توی این موقعیت قرار میگیره، باید به لحاظ وجود امنیت روانی یا امنیت شغلی یا امنیت مطرح بودن مدام در جامعه، هر سه حالتون، خیلی وقتا اینها نشأت گرفته یا از حس من باید در جامعه دیده بشوم مطرح میشه. اینها در کنار همدیگه یک توقفی میدن بهش، حالا یا به صورت تصنعی یا به صورت پروژه هایی که ایجاد میکنن. نهایتا طرف برای اینکه این نیازهاش برآورده بشه مراجعه میکنه به اون کلونی که یا اون اجتماعی که به واسطه اون مرحله براش ساخته شده. پس اینجا مرحله فرار از اون نقطه ایست می شود جذب و پیوسته در مسیر اون اجتماع قرار گرفتن. خب وقتی جمیع این هایی که یا این مجموعه ها یا این افراد یا این دیدگاه هایی که یک بار متوقف شدن کنار هم جمع میشن، قطعا از توش اقدامات له جامعه پدیدار نمیشه، بلکه بیشتر میره به سمت ایجاد ایستگاه نارضایتی های سفید. در نارضایتی های سفید ما ابتدا به ساکن این افراد رو از منظر شناختی عرض میکنم مغایره با همه موضوعات نمیبینیم، بلکه مغایره با اون گزاره هایی میبینیم که اینها رو در نقطه ایست نگه داشتند. اجازه مثلا کار شاید به اون فردی که تئاتر بازی میکنه داده نشه، یا طرف یک تخلفی در حوزه خوانندگی میکنه ازش سلب میکنن امتیازش رو و قصه هازا. خب اینها وقتی که انجام شد میاد حالا میره روی حوزه مدیریت اینها قرار میگیره. اینجا مدیریت این اجتماعات ناسازگار هنوز تبدیل به سازه نشده، دقیقاً در مقابل مدیریت، یا اینجوری بگم ناتوانی در مدیریت این افراد با سلایق مختلف قرار میگیره. پس اینجا یک مسئله اجتماع سازی در مقابل حاکمیت یا دولت قرار میگیره. برای همین همیشه ضعف‌های مدیریتی در حوزه سیاست‌گذاری و علل خصوص اجرا در جلب و جذب، هر دو حالت، اولین نظر جلب نظر، دومی جذب اقدامات، نسبت به افرادی که اساساً تک هنری‌اند، تک ساحتی هم باعث میشه که اینها خودشون برن توی اون اجتماعات قرار بگیرن. از اینجا به بعد، یعنی دقیقا تو این مرحله که قرار گرفتن، رسانه میاد و ایفای نقش میکنه. حالا به اون اجتماع ناسازگار نسبت به اون گزاره ها میاد ضریب میده، اینها رو بولد میکنه، در جامعه تبدیلشون به یک قله توجه میکنه و نهایتا سازه های بین این اجتماعات ساخته شده رو ایجاد میکنه. از اینجا به بعد دیگه در حوزه شناختی به یک نتیجه واحد میرسیم، این ناسازگاری ها تبدیل به یک محمل، یک حتی گفتمان برای گفتگو پیرامون موضوعاتی که میتواند علیه فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، سیاست، امنیت، حتی پزشکی در واقع قرار بگیره. پس بنابراین این فضا رو مدیریت میکنند. حالا این جنبه سلبی شد، جنبه ایجابیش هم همینه. شما میتونید اگر رسانه قدرتمند باشه و این فرایند رو درست درک کرده باشه، شما میتونید اجتماعات سازگار شده رو تبدیل به سازه بکنید.
اجتماعات ناسازگار یا افرادی که در آن قرار میگیرند و ذیل قدرت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به اجتماعی شدن‌های ناسازگار تبدیل میشوند، در واقع حول یک محور، یعنی به رسمیت نشناختن هویت‌های موجود در جامعه جمع میشوند. با هم بشنویم بخش دیگری از موضوع اجتماعات مهندسی شده و ارتباطش به علوم شناختی را از زبان خانم دکتر معصومه نصیری، معاون باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ایران.
به هر حال رسانه با توجه به اینکه ابزار فراگیر هست و در ساحت‌های مختلفی که کارکرد داره، چگونه می‌تواند نقش‌آفرینی بکند، یعنی می‌تواند واقعاً هویت‌هایی رو بسازه که این هویت‌ها اون نقطه قله باشن و ذیلش بیان قرار بگیرن افراد با رویکردهای مختلف، و می‌تواند برعکس اقدام بکنه. اما نکته‌ای وجود داره. ببینید، اکثراً من فکر می‌کنم که این اجتماعات ناسازگار یا افرادی که میرن ذیلش قرار می‌گیرن و تبدیل میشن به اجتماعی شدن‌های ناسازگار در ذیل قدرت‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حول یک محوری جمع میشن و اون بحث به رسمیت نشناختن هویت‌های موجود در جامعه هست. ببینید، وقتی که گروه‌های مختلف در جامعه، مخصوصاً اونهایی که زمینه رفتن و قرار گرفتن ذیل یک ناهنجاری یا یک رفتار در واقع خارج از هنجارهای موجود قرار میگیرن، بحث هویت رو دارن. یعنی رسانه اینجا میتونه نقش آفرینی بکنه که شما یا آنچه که در گذشته بودید و هویتی که داشتید رو به جهت سرخوردگی ها، به رسمیت نشناختن ها و مواردی از این دست، یا بالا پردادن به هویت های هم عرض شما و نادیده گرفتن شما، میرید و قرار میگیرید و هویت پیشین خودتون رو اساسا تکذیب میکنید. که این به نظر من کسانی که ذیل این قرار میگیرن، اتفاقی که میفته و اون ناسازگاری اجتماعی که ازشون بروز پیدا میکنه میتونه خطرناکتر باشه یا دردسرسازتر باشه در حوزه رسانه. چون به هر حال لایه‌های شناختی اون فرد، حالا بحث‌های مطرح میشه، مثلا تئوری‌های ناهنجاری شناختی رو وقتی شما بررسی میکنید، میبینین که افرادی که طرد شده از جامعه هستن یا افرادی که نادیده گرفته شده هستن، تحقیر شده هستن، اینها اتفاقا میل به قرار گرفتن در میان ناهنجاران جامعه رو بهتر و بیشتر پیدا میکنن. پس بنابراین یا تکذیب میکنن آن هویتی که در گذشته داشتن، یا میپیوندن به هویت‌های جدیدی که حالا رسانه براشون ساخته. یک هویت سازی‌های جدیدی میشه که میبینین مثلا ما یه بخشی از نسل جوانمون، گروه‌های مختلف هنریمون، ترجیح میدن دیگه برن ذیل اون هویتی که رسانه براشون ساخته، یا رسانه داره اون رو بالا پر بهش میده قرار بگیرن. اینجا من فکر میکنم کسانی که مهندسی اجتماعی میکنن و پیام‌های رسانه‌ای رو مهندسی میکنن، خیلی ورودهای جدی دارن. یعنی میدانن که چگونه واگیری هیجانی باید ایجاد بکنن، چگونه برانگیختگی عاطفی ایجاد بکنن، چگونه چه قلاب‌هایی رو بندازن که فرد به لحاظ در واقع، یعنی با خودش، با استدلال خودش و با علاقه خودش بره و در اون جمع قرار بگیره. اینجا به قول معروف ما باید اون حلقه‌های وصل این پیوستن به ناهنجاری‌ها یا هنجارها و اجتماعی بودن‌ها یا نبودن‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم، که من فکر می‌کنم که بحث هویت نکته مهمی هست که حالا ما در ساختار کشور خودمون داریم صحبت می‌کنیم. بسیاری از افراد به جهت دستکاری شدن هویت یا به رسمیت شناخته نشدن بروز و ظهور شناختی و رفتاری دارن که اون بروز و ظهور دردسر آفرین هست و میتونه اون مقاومت‌های ذهنی رو از بین ببره رسانه در این راستا و او رو هل بده به سمت اینکه در شرایطی قرار بگیره و در موقعیت‌های قرار بگیره که متأثر از واگیری‌های هیجانی رفتارهایی رو بکنه که اون رفتارها برای او برچسب‌هایی رو میاره. حالا ما امروز داریم درباره اجتماعی شدن‌های ناسازگارساز صحبت می‌کنیم که خب به هر حال این فضای رسانه فضای اجتماعی کردن افراد هست قطعاً و هر چقدر که یعنی هر چه که او بکارد در نهایت برداشت ما از این زمین خواهد بود و هر چه که ما بکاریم در واقع در این زمین میتونه برای ما خروجی داشته باشه. فکر می‌کنم این حلقه رو ما باید دقیقاً ببینیم اون کجایی که اتفاق میفته و چگونه است که تأثیرات مثلا زیرآستانه حسی باعث میشه که یک فردی در نهایت درون اتفاقاتی که در زمین ناخودآگاهش بین خودآگاه و ناخودآگاهش افتاده تو حوزه شناختی بیاد و از فردا تبدیل بشه به یک آدمی که حالا دیگه خودش رو خود قبلیش رو هم داره انکار میکنه.
شما به دنیای شناختی قدم گذاشته اید و در هوایی تازه نفس میکشید. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. جان کلام در برنامه 21. در حوزه شناختی ایستگاه‌هایی که طراحی می‌شوند حتما باید قابلیت انتقال را داشته باشند. این در حالی است که در حوزه عملیات روانی با ایستگاه‌ها کاری ندارند. بنابراین در حوزه شناختی اگر ایستی یا توقفی ایجاد شود حتما باید قابلیت فرار از آن نقطه توقف را هم ایجاد کرد.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. فردا 10 ربیع‌الثانی مصادف است با سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. پیشاپیش تسلیت عرض می‌کنیم سال روز حضرت معصومه رو حضور شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو. همکنون ساعت 16:42. فاطمه معصومه سلام الله علیها بانوی بهشتی غرق در عبادت و نیایش، پیراسته از زشتی‌ها و شبنم معطر آفرینش است. شاید یکی از دلایل معصومه نامیدن این بانو آن باشد که اسمت مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها در او تجلی یافته است. بر اساس پاره‌ای از روایات این لقب یعنی معصومه از سوی امام رضا علیه السلام به این بانوی والا مقام وارد شده است، چنان که فقیه بلندندیش و سپید سیرت شیعه علامه مجلسی رحمت الله علیه در این باره چنین میگوید: امام رضا علیه السلام در جایی فرمود هر کس معصومه را در قم زیارت کند مانند کسی است که مرا زیارت کرده است. بالاترین جایگاه شفاعت از آن رسول گرامی اسلام است که در قرآن کریم از آن به مقام محمود تعبیر شده است. همینطور دو تن از بانوان خاندان رسول مکرم اسلام شفاعت گسترده‌ای دارند که بسیار وسیع و جهان شمول است و می تواند همه اهالی محشر را فرا گیرد. این دو بانوی عالی قدر، صدیقه اطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و شفیعه روز جزا و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستند.
روایت داریم حضرت رضا فرمود هر کس خواهرم معصومه رو زیارت کنه منو زیارت کرد.
هر کس امام رضا را زیارت کند البته عارفن به حق، مثل این است که خدا را در عرش زیارت کرده است. یعنی زیارت فاطمه معصومه ثواب زیارت خدا را در عرش دارد.
تو فرهنگ اهل بیت، تو مکتب اهل بیت، اگر بخوایم ارزش گذاری بکنیم برای کسی که چه مرتبه ای داره پیش خداوند متعال، ارزش گذاری و درجه او بسته به این هست که چقدر نسبت به امام و معصوم زمان خودش معرفت داره و چقدر کمک به اون میده. نسبت به امام زمان خودش و اهداف و رسالتهای او چقدر کمک به اون میده.
فاطمه معصومه با امام رضا که برادرش همراهی کرده، ولی فقط همراهی با برادر نیست، همراهی با ولی خداست. یعنی همراهی هم باید همراهی ولایی باشه. نصرتی لکم معده، یعنی هرچی دارایی دارم تو راه امامم خرج کنم. فاطمه معصومه همه داراییشو برای امام رضا خرج کرد، از مدینه را افتاد به سمت طوس، جان مبارک خودشو در خطر انداخت برای همراهی با امام رضا، چون امام رضا ولی اویه غیر از این که برادر اویه.
حرکت اصل معصوم سلام الله میشه از این زاویه نگاه کرد. امام زمانش که به تبعید میره، او به دنبال امام زمان شهر به شهر و کو به کو کرده امد جستجو. واقعا جای خالی امام زمان رو من احساس میکنم. اگر احساس بشه خداوند فرج او رو مقدر میکنه. اگر نیاز عمومی بشه، صدای عمومی بشه، بدونن یک جا فرج دست یک جاست، خداوند فرج او رو مقدر میکنه.
زیارت مرقد فاطمی معصومه سلام الله علیها به انسان اعتماد به نفس میده، انسان رو از غرق شدن در گرداب نومیدی باز میداره و به تلاش بیشتر دعوت میکنه. زیارت مزار باصفای کریمی اهل بیت علیهم السلام سبب میشه که زائر حرم خود رو نیازمند پروردگار ببینه، در برابر او خضوع کنه، از مرکب غرور و تکبر که سرچشمه تمام بدبختی ها و سیه روزی هاست فرود آید و حضرت معصومه سلام الله علیها رو واسطه درگاه پروردگار عالمیان قرار بده. پس از آن که حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر ساوه رسید بیمار شد و چون توان رفتن به خراسان را در خود ندید تصمیم گرفت به قم برود. یکی از نویسندگان درباره این که چرا حضرت معصومه شهر قم را برگزیدند می نویسد: بی تردید می توان گفت که آن بانوی بزرگ روحی ملهم و آینده نگر داشت و با توجه به آینده قم و محوریتی که بعدها برای این سرزمین پیش می آید، محوریتی که آرامگاه ایشان مرکز آن خواهد بود، بدین دیار روی آورد. این جریان به خوبی روشن می کنه که آن بانوی الهی به آینده اسلام و موقعیت این سرزمین توجه داشته و خود رو با شتاب بدین سرزمین رسونده و محوریت و مرکزیت اون رو با مدفن خود پایه‌ریزی کرده است. درباره فضیلت زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها روایاتی فراوان از پیشوایان معصوم رسیده، از جمله هنگامی که یکی از محدثان برجسته قم به نام سعد بن سعد به محضر مقدس امام رضا علیه السلام شرفیاب می شود، امام هشتم خطاب به ایشان می فرماید: ای سعد، از ما در نزد شما قبریست. سعد میگوید: فدایت شوم، آیا قبر فاطمه دختر موسی بن جعفر علیه السلام را میفرمایید؟ میفرماید: آری. هر کس او را زیارت کند در حالی که به حق او آگاه باشد، بهشت از آن او. در احادیث فراوانی به قداست قم اشاره شده است، از جمله امام صادق علیه السلام قم را حرم اهل بیت علیه السلام معرفی و خاک آن را پاک و پاکیزه تعبیر کرده است. همچنین ایشان در ضمن حدیث مشهوری که درباره قداست قم به گروهی از اهالی ری بیان کردند فرمودند: بانوی از فرزندان من به نام فاطمه دختر موسی در آنجا رحلت می کند که با شفاعت او همه شیعیان ما وارد بهشت می شود. مدت 25 سال تمام حضرت رضا علیه السلام تنها فرزند نجم خاتون بود. پس از یک ربع قرن انتظار، سرانجام ستاره تابان از دامن نجم درخشید که همسنگ امام هشتم علیه السلام بود و امام علیه السلام توانست بالاترین عواطف انباشته شده در سودای دلش را بر او نثار کند. بین حضرت معصومه و برادرش امام رضا علیه السلام عواطف سرشار و محبت شگفت‌انگیزی بود که قلم از ترسیم آن عاجز است. در یکی از معجزات امام کاظم علیه السلام که حضرت معصومه سلام الله علیها نیز نقشی دارد، هنگامی که نصرانی میپرسد شما که هستید، میفرماید من معصومه خواهر امام رضا علیه السلام هستم. این تعبیر از محبت سرشار آن حضرت به برادر بزرگوارش امام رضا علیه السلام و نیز از مباهات ایشان به این خواهر و برادری سرچشمه می گیرد. پیشا پیش تسلیت و تعزیت عرض می کنیم سال روز وفات این بانوی بزرگ اسلام رو.
حضرت معصومه سلام الله علیها کسی بودن که هم از جهت شخصیت خودشون به مقاماتی از توحید و ولایت رسیده بودن که در زیارت نامشون اگر توجه بفرمایید اشاره میکنید به این مطلب که ان لک عند الله شأن من الشأن، یک شأنی از شؤون ولایت اهل بیت، یک مرتبه ای از مراتب ولایت کلیه اهل بیت رو ایشون پیدا کرده بودن و همچنین از جهت اجتماعی و تاریخی از شخصیت‌های تأثیرگذار